بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 63.
سلام
علیکم. سطر چهارم. و معذالک فإن علم الرصده یکذبه و موجب طبیعت البسیطته یخالفه. بحث در توجیه وسط بودن زمین و ساکن بودنش داشتیم. هفت قول در این مسئله نقل کردیم. بعد از اینکه بر اونها اشکال مشترک وارد کردیم، شروع کردیم اشکال کردن بر تک تکشون. یکی از اون اقوال قول چهارم بود که اون رو هم پرین رد میکنیم. هر شدیم بر قول چهارم، چهار تا اشکالشون میکنیم. دو تا اشکالشو خوندیم در جلسه تا الان. اشکال سوم و چهارم رو میخونیم ایشان. اشکال سوم اینه که علم رصد این قول چهارم رو تکذیب میکند. این قول چهارم این بود که روی زمین، یعنی اون قسمتی که ما داریم زندگی میکنیم، مسطحه. رصد یعنی علم هیئت اینو باطل میکنه. در علم رصد دلائلی بر کرویت زمین آورده میشه و با این دلائل ثابت میشه که زمین کره است. پس مسطح بودن روی زمین به کمک علم رصد باطل میشه. مثلا یکی از ادلهی که اقامه میشه در علم هیئت اینه که ما وقتی توی دریا رو کشتی سواریم، یا نه ما رو کشتی نیستیم، کشتی از دور داره میاد، ما تو دریا هستیم یا تو ساحل هستیم و دریا رو داریم مشاهده میکنیم، میبینیم که اول دکل کشتی اون قسمت های بالاش آشکار میشه، تمام بدن کشتی دیده نمیشه. بعد یواش یواش که کشتی جلو میاد، قسمت های پایین، قسمت های متوسط و بعد آخر سر قسمت های پایین هم دیده میشه. اگر زمین مسطح بود، از اولی که ما این کشتی رو میدیدیم همش رو با هم میدیدیم، ولی میبینیم که کشتی از اول با هم دیده نمیشه. قسمت‌های مرتفعش اول دیده میشه، قسمت‌های وسط بعدن، قسمت‌های پایین هم به آخر سر. از اینجا کشف میکنیم که زمین مهدبه، یعنی کرویه، و این کشتی پشت حدبه است و وقتی میخواد ظاهر بشه مثل انسانی که از کوه بالا میاد، اول سر این انسان دیده میشه، بعد سینه، بعدن پاها، چون از کوه داره بالا میاد یا از تپه داره بالا میاد. مثلا فرض کنیم ما این برای تپه هستیم، اون از اون تپه داره، از اون طرف تپه داره میاد بالا. ما که این برای هستیم، اول سر اون انسانو میبینیم، بعدن بدنشو، بدن پاشو. خب این به خاطر اینه که کوه حدبه داره، یا اون تپه حدبه داره، مهدبه. زمین هم یه همچین وضعی داره، دلیلش همین کشتیست که ما میبینیم. در حالی که اگر زمین صاف بود و هیچ حدبه درش نبود، ما کشتی رو همونطور میدیدیم که یه انسانی رو که روی زمین صاف داره میاد. یه انسان فرض کنید زمین صاف میاد، اینطور نیست که ما اول سر او، بعدن تن او و بعدن پاشو ببینیم، بلکه همه قبارش و قد و قبارش و همه رو یه جا میبینیم. پس اگه زمین هم کلش صاف بود اینطور که این قول چهارم میگفت، ما این کشتی رو از اول همه جاشو یه جا میدیدیم. نه به صورت اختلاف که توضیح داده شد. دلایل دیگه هم هست. الانم که امروزه که عکس برداری کردن دیگه کارویتش روشنه. امروزه که اصلا شکی در کارویتش نیست. پس علم رصد این قول به مسطح بودن روی زمین رو باطل میکنه. صفحه 63 هستیم. سطح 4 و ما ازالک، یعنی علاوه بر این اشکالات مذکور، علاوه بر این مذکورات، علاوه بر این دو اشکالی که گفتیم، فإن علم رصد یکذب این قول چهارم را، و قول چهارم را علم رصد باطل میکنه. دلایلش رو تو خود علم رصد خواهید خوند. در علم رصد بیان میشود که زمین کروی است. با بیان کرویت زمین این قول که میگوید زمین مسطح است باطل میشه. اشکال چهارم، اشکال چهارم اینه که زمین بسیطه. این یه مقدمه. و شکل جسم بسیط هم شکل بسیط است. این دو مقدمه. نتیجه میگیریم پس شکل زمین و شکل، پس نتیجه میگیم که شکل زمین هم شکل بسیطه. شکل بسیط چیه؟ کره است. پس زمین هم کروی است. خب الان ما دو تا مقدمه رو باید اثبات کنیم. شکل جسم بسیط شکلی است بسیط. این مقدمه اول، این باید اثبات بشه. مقدمه دوم، شکل بسیط عبارت است از کره. اینم باید اثبات بشه. وقت نتیجه گرفته میشه که زمین کرویه، چون بسیطه کرویه. اما اینکه جسم بسیط شکل بسیط میخواد، توضیحش اینه: جسم بسیط یک طبیعت دارد. جسم مرکب طبیعت های مختلف داره. مثلا فرض کنید که جسم ما مرکبه از خاک و هوا و آتش و آب. چون مرکبه میتونیم بگیم به تعداد اجزاش طبیعت دارد، یعنی صورت نوعیه دارد. یه جزش خاکه، خب دارای طبیعت خاکیه. یه جزش هواست، دارای طبیعت هواییه. جز دیگهش مثلا نار است و آب، پس دارای طبیعت نار و آبه. ملاحظه میکنید که جسم مرکب میتواند طبایع مختلف داشته باشد، ولی جسم بسیط مثل خاک تنها دیگه نمیتونه طبیعتهای مختلف داشته باشه، فقط یه طبیعت داره. وقت اون طبیعت میخواد شکل رو ایجاد کنه، همون طبیعت واحد میخواد شکل رو ایجاد کنه. طبیعت واحد جز کار واحد انجام نمیده، کارش واحده. پس باید شکلی رو بسازه که اون شکل فقط یک چیز دارد. و اگه دو تا چیز بخواد، اگه دو تا چیز داشته باشد اون شکل، باید دو طبیعت به ساختن اون شکل اقدام کنند. در حالی که در خاک که جسم بسیطه بیش از یه طبیعت وجود نداره. پس این روشن شد که اگر جسم بسیط بود به خاطر اینکه دارای یک طبیعته، باید شکل بسیط داشته باشه، چون اون طبیعت نمیتونه شکل مختلف درست کنه. طبیعت واحده، از واحد هم فعل واحد صادر میشه، پس نمیتونه شکلی رو که توش اختلاف هست درست کنه، بلکه باید شکل بسیط درست کنه. مقدمه اول ثابت شد. مقدمه دوم این بود که شکل بسیط کره است. اینم روشنه. شما مکعب رو ملاحظه کنید، دارای سطح خط رأس مکعب. الان ملاحظه کنید سه تا جز داره، سه تا عمق توشه. یکی سطح داره، یکی خط داره، یکی هم رأس داره. اما کره رو ملاحظه کنی، کره فقط یه دونه سطح داره، خط نداره، رأس هم نداره. استوانه رو ملاحظه کنید، استوانه هم سطح داره هم خط داره، بله رأس نداره. مخروط هم سطح داره هم خط داره هم رأس داره. هیچ شکلی پیدا نمی کنید که فقط یه چیز داشته باشه جز کره، که کره فقط یه دونه سطح داره. ممکنه خط براش فرض کنید، ولی خط فرضیه، واقعیتش اینه که فقط یه سطحه. پس کره شکلیست بسیط، اون وقت جسم بسیط باید شکل بسیط داشته باشد، یعنی جسم بسیط باید کره باشه. تمام اجسام بسیط کرند. افلاک رو ملاحظه کنید، کواکب رو ملاحظه کنید، همه بسیطن، همه هم کره. نار بسیط کره است، هوا بسیط کره است، آب بسیط کره است، پس خاک هم که بسیطه باید کره باشه. چرا میگید زمین مسطحه؟ طبق این دلیل باید خاک کروی باشه، یعنی زمین باید کروی باشه، نمیتونه مسطح باشه. پس این دلیل هم قول این گروه چهارم رو باطل میکنه. و موجب طبیعت البسیطه یخالفه. موجب بخونید، طبیعت بسیطه ایجاب میکند، موجب فعل بسیط است، موجب فعل واحد یعنی فعل بسیط است. وقت موجب یعنی مقتضای طبیعت بسیطه شکل بسیطه، شکل بسیط هم کره است، پس موجب طبیعت بسیطه کره است. کرویت این طبیعت بسیطه یخالفه، با این قول چهارم مخالفه. قول چهارم کرویت رو رد میکنه. ولی الان معلوم شد که مقتضای طبیعت بسیط کرویته، پس این مقتضای طبیعت بسیط این قول چهارم رد میکنه. روشن عبارت خیلی مختصر گفته شده، توضیحش هم بود که عرض کرده. خب بحث ما در این اقوال تموم شد، تمام هفت قول رو باطل کردیم، حتی قول چهارم رو که باقی مونده بود اینجا مطرح کردیم و باطلش کردیم با چهار دلیل. از این مطالبی که گذشت معلوم شد که درباره زمین که چرا در وسط قائم شده، در وسط عالم، و چرا ساکن است، توجیهاتی رو ذکر کردیم و اشاره کردیم که در این مسئله اختلاف آرا داریم، اقوال مختلف داریم. ایشون می‌فرماید که اختلاف تنها در این که گفتیم نبود، در عناصر اختلاف‌های دیگه هم داریم، در عناصر اختلاف‌های دیگه هم داریم. اون اختلاف ها رو باید مطرح کنیم و حق رو در بین اونها بیان کنیم. درباره این که نار حرکت می کند به بالا یا هوا حرکت می کند به بالا اختلافه، چرا، جهتش چیه. همچنین یه چیزی رو آب می افته، ته آب نمیره، بالای آب می ایسته، یا یه چیزی میفته تو آب رسوب میکنه میره پایین، اینا فرقشون چیه؟ چرا اون بالا میمونه اون ته میره؟ اینا هم توش اختلافه، باید اینا هم بیان بشه. بعدشون میفهمد که بیان این دو امر که حرکت آتش و حرکت هوا چرا به سمت فوق است، این یه امر، یه امرم این که چرا بعضی چیزا بالای آب میمونن بعضی چیزا زیر آب میرن، اینم دو امر. بیان این دو امر احتیاج دارد به این که ما به عنوان مقدمه بحثی درباره خفت و ثقل اجسام بکنیم و بیان کنیم که بعض اجسام سنگینن پایین میان، و از اجسام سبکن بالا میرن، یا اجسامی که در آب میفتن بعضیشون سبکن اون رو میمونن، بعضی ها سنگین نمیان پایین. پس دری که ما رو به سمت این توجیه حرکت نار و هوا و رسوب بعض اشیا در ما و عدم رسوبشون، اون دری که ما رو به این سمت راهنمایی میکند و به این سمت گشوده میشود، بحث درباره خفت و ثقل اجسامه. یعنی اگر ما بحث درباره خفت و ثقل اجسام بکنیم، در رو روی این دو تا بحثی که یکی حرکت نار و هوا الی فوق است، یکی رسوب عدم رسوب اشیا در آب است، در رو روی این مباحث باز کردیم تا این مباحث رو بهتر بتونیم مطرح کنیم و قول حق رو در بینشون بیابیم. پس خوب است که ما در فصل بعدی بحث در خفت و ثقل کنیم، که در روی این مبحثی که میخوام مطرح کنیم باز بشه و ما راحت تر در این مبحث بحث کنیم. خب ببینید، این عبارتی که الان در اینجا داریم میاریم هم به گذشته مرتبطه، هم زمینه برای بحث در فصل بعدی رو داره فراهم میکنه. غالبا ابن سینا در آخر هر فصلی زمینه سازی میکنه برای ورود در فصل بعدی، اینجا هم همین کار کرده. و کما قد اختلفت الآرا فی سبب قیام الارض و غیر ذلک، آرا مختلف شدن در این که چه سببی باعث شده که زمین در وسط عالم بیسته، و غیر ذلک چه سببی باعث شده که زمین ساکن باشه. همونطور که این اختلاف آرا رو در این مساله یا مسائل داریم، فکذلک قد اختلفت این آرا در دو چیز دیگر. یک، فی حرکات ناره و الهوا الی فوق، که چرا آتش و هوا به سمت فوق میرن. این یه مطلب. مطلب بعدی اینی که و ما یرسب و فلما و ما لا یرسب، بس میخوام بکنیم چه چیزی رسوب میکند در آب و ته میرود و ما لا یرسب چه چیزی ته نمیرود. به طور کلی بس میکنیم. نه به طور جزئی که حالا این جسم چرا تو آب رفت، اون جسم چرا روی آب موند، بحث جزئی نمی کنیم، بحث کلی. بعضی چیزها پایین میرند، بعضی ها بالای آب میمونند. سبب چیست؟ سبب به صورت کلی گفته می شود اونی که پایین میره سنگینه، اونی که روی آب میمونه سبکه. نه حالا سنگین مطلق یا سبک مطلق، سنگین تر از آب میره پایین، سبک تر از آب میمونه رو. ول مدخل و الى تعرفها، تعرف این امور که حرکات نار و هوا الى فوق، رسوب جسم سنگین در آب و عدم جسم رسوب جسم سبک در آب است، این تعرف اینها و شناخت اینها، مدخل به شناخت اینها، یعنی در این که رو به شناخت اینها باز میشه، این است که عود کنیم به پاره از احکام ثقیل و خفیف، برگردیم به اون احکام رو کاملتر توضیح بدیم تا بتونیم بعداً برگردیم و درباره حرکات نار و هوا الی فوق و امثال این بحث کنیم. به این مناسبت وارد بحث در ثقیل و خفیف میشیم و فصل بعدی رو منعقد میکنیم. فصل بعدی که فصل نهم است، فی ذکر اختلاف ناس فی الخفیف و ثقیل است، یعنی آراء مردم رو در خفیف و ثقیل ذکر میکنیم، آراء مختلفشون رو ذکر میکنیم و از بین این آراء مختلفه اون رأی حق رو برای خودمون انتخاب میکنیم و استنباط رأی حق بین آراء هم، یعنی بین این آرائشون اون رأیی که حق استنباط میکنیم و تذکر میدیم. ایشون در ابتدای فصل خفیف مطلق و ثقیل مطلق رو ذکر میکنه. خفیف و ثقیل نسبی فعلا مورد بحثش نیست، مطلق مورد بحثه. خفیف مطلق رو اینطوری توضیح میده که جسمیست که از مرکز دور میشه، اما دور میشود غایت البعد. خفیف از مرکز دور میشه، اما اگر خفیف مطلق باشه دوریش غایت البعده، یعنی دیگه کاملترین دوری رو داره. مرکز مراد مرکز عالم اون نقطه ایست که وسط عالم. حرکت عن المرکز یعنی حرکتی که جسم رو از مرکز دور میکنه. حرکت ال المرکز یعنی حرکتی که جسم رو به مرکز نزدیک میکنه. پس ال المرکز حرکت به سمت پایینه، عن المرکز حرکت به سمت بالاست. حالا ایشون میفهمد جسم خفیف حرکتش عن المرکزه، پس از مرکز شروع میکنه و دور میشه از مرکز. اگر به غایت بعد رسید معلوم میشه خفیف مطلقه، اگر به غایت بعد نرسید خفیف نسبیست. اون وقت ثقیل مقابل اینه، اون میاد تا به مرکز برسه، حرکت علل مرکز داره و میاد تا به مرکز برسه. این اگر آمد رفت زیر همه اجسام معلوم میشه ثقیل مطلقه، اگر بالای بعض اجسام ایستاد و پایین نرفت معلوم میشه که ثقیل نسبی. خب حالا مراد از اجسام چه اجسامی است؟ فلکی هم شامل میشه؟ در پایین آمدن روشنه که بحث جسم فلکی رو ما نداریم، چون پایین عالم مرکز عالم است و در مرکز عالم جسم فلکی وجود نداره، جسم عنصری یعنی عرض وجود داره. بنابراین حرکت ثقیل هیچ وقت به سمت افلاک نیست، حتما به سمت زمینه، اونجا دیگه توضیحی لازم نیست بدیم. اما حرکت الی فوق یا به تعبیر ایشون حرکت عن المرکز به سمت فلکه. آیاش وقتی شما میگید بره غایت البعد پیدا کنه و روی همه اجسام بایسته تا بشه خفیف مطلق، مرادتون می که روی اجسام فلکی هم بایسته روی اونها هم بره؟ ایشون میفهمد نه، اجسام فلکی حرکت مستقیم نمی کنند و چیزی رو که حرکت مستقیم میکنند در خودشون راه نمیدن. بنابراین جسمی که داره حرکت مستقیم به سمت بالا میکنه یا به تعبیری دیگه حرکت مستقیم عن المرکز میکنه، این جسم نمیتونه از فلک بالاتر بره. این که ما میگیم باید روی همه اجسام بایسته یعنی روی همه اجسام عنصری بایسته. این که میگیم غایت البعد پیدا کنه یعنی توی جوف قمر غایت البعد پیدا کنه، تو جوف فلک قمر غایت البعد پیدا کنه، نه تو کل عالم. این نمیتونه بره تا به فلک اطلس خودشو برسونه، این باید به همون فلک قمر اکتفا کنه و اون غایت البعدشه. خب اینا توضیحاتیست که ایشون در بین میده که وقتی توهم نشه که این جسم عنصری که خفیف مطلقه میره روی فلک، بلکه همونطور که گفتیم روی اجسام دیگر عنصری باید برود نه روی فلک. حالا عبارتو بخونم، مطلب خیلی زیاد نداریم. الخفیف المطلق و الذی فی تبائه، تبش باید اینطور باشه که حرکت اندل مرکز بکنه، ولی سنگم که ثقیله ما ممکنه پرتابش کنیم به سمت بالا حرکت اندل مرکز بکنه، ولی این حرکت حرکت طبیعی نیست، حرکت قصری است. حرکت قصری بیان نمی کنه که چه چیزی خفیفه چه چیزی ثقیله، اون حرکت طبیعی است که داره بیان میکنه. لذا ما به حرکت طبیعی توجه داریم، در اینجا قصری رو کار نداریم. الخفیف المطلق هو الذی، یعنی جسمی که فی تباعش در طبعش این است که حرکت کند الی غایت البعد عن المرکز. کلمه عن المرکز نشون میده که باید به سمت بالا حرکت کنه، اون هم چنان حرکت کند که به غایت البعد واصل شود. حرکت میکند الی غایت البعد عن المرکز. وقت طبیعت اقتضا میکنه که روی همه اجسام بیسته، منتها همونطور که اشاره کردم یعنی روی همه اجسام عنصری و یقتضی طبعه ان یقف طافیا به حرکته فوق الاجرام کله ها. فلان شی طافیه یعنی روی آب افتاده پایین نمیره. چوب وقتی میندازید روی آب این طافیه یعنی روی آب میمونه، فوق آبه و میمونه پایین نمیره، برخلاف سنگ طافی نیست، راسبه، رسوب میکنه توی آب. تخت طافیه ولی سنگ راسبه. حالا ایشون میگه که این خفیف مطلق که بالا میرود فقط بالا رفتن نیست، روی همه اجسام هم قرار میگیره، این خصوصیت هم داره، هر خفیفی بالا میره چه مطلق باشه چه نسبی باشه، ولی این خفیف مطلق فرق داره با خفیفای دیگه، این روی همه اجسام قرار میگیره چون خفیف مطلقه. اگه خفیف نسبی بود روی همه اجسام قرار نمیگیره، روی بعض اجسام قرار میگیره، اما چون این خفیف مطلقه روی همه قرار میگیره، اقتضا میکنه طبعش که یقف فوق الاجرام، یقف تافیان به حرکتی. تافی یعنی بالا قرار بگیره ولی فرو نیفته، از طواف میاد. نه از طواف اشتباه گفتم، از طواف نمیاد، از توفف میاد. بله؟ چوب خفیف مطلق نیست، نار خفیف مطلق. بله چوب روی آب قرار میگیره، رو بعض اجسام دیگه هم قرار رو ممکنه بگیره، ولی روی همه اجسام قرار نمیگیره، خفیف مطلق هم نیست. ما داریم بحث در خفیف مطلق میکنیم که ناره، نار رو همه اجسام قرار میگیره. و یک تزی طبعش که توقف کند در حالی که فوق همه است با حرکتش، در حالی که تافیست به حرکتی، یعنی به سبب حرکتش رفته اون بالای بالا، تافیس یعنی اون فوق قرار گرفته، توقف کند فوق الاجرام کله ها، روی همه اجرام بمونه.
چی؟
بله؟
مثال
به نار زدن، مثال به چوب زدن، برای اینکه کلمه تافی رو خواستم بیان کنم، کلمه تافی رو خواستم بیان کنم، گفتم مثل اینکه چوب رو آب بندازید، چوب رو آب بندازید این میشه تافی، تافی یعنی فرو نمیره، یعنی بالا باید میشه فرو هم نمیره. و مثال به چوب زدن، چوب هم خفیف مطلق نیست، خفیف مطلق آتشه. و اعنی به تافی، اعنی رو غلط نوشته، عفی نوشته، درست نیست. یعنی به تافی لیس کل وضع فوق جسم. ببینید عبارت ایشون اینطور بود که بره این تافی فوق اجرام بیسته. اجرام اصطلاحا در مورد فلک گفته میشه، یعنی حتی بره روی افلاک بیسته، در حالی که مرادی نیست، خفیف مطلق اینطور نیست که بره روی افلاک. عبارت رو طوری آورده که اصلا توهم پیش بیاد تا بعدن با عنی بتونه توهم رو دفعش کنه. ایشون میگه منظورم از تافی این نیست که تافی باشد روی همه اجسام، بلکه تافی باشد روی اجسامی که در جوف قمر قرار گرفتن، یعنی روی اجسام عنصری توفف داشته باشد، نه روی همه اجسام، حتی اجسام فلکی. و انی به تافی لیس کل وضع فوق جسم، هر وضعی که فوق جسم باشد مرادم نیست، بل وضع یصلح ان یکون منتها حرکته، هر دو نسخه حرکته دارد، ضمیر دارد، بلکه مرادم اینه که قرار بگیره روی جسمی یا اون فوقی که اون فوق صلاحیت دارد که منتهای حرکت مستقیم این جسم واقع شود، تا منتهای حرکتش بره اونجا روی همه اجسام بیسته، نه تو کل عالم روی همه اجسام بیسته. بل وضعن، بلکه فوقی قرار داده شود که صلاحیت دارد اون فوق منتهای حرکت این باشد، منتهای حرکت این جسم خفیف مطلق باشه، یعنی تا جایی که میتونه حرکت کنه بره، بعد اونجا فوق همه اجسام عنصری اونجا توقف کنه. خب خفیف مطلق رو توضیح داد، البته نگفت خفیف مطلق چیست، هر چیزی که این چنین باشد خفیف مطلقه. خب ما اون چه که داریم فقط ناره که اینطوریه، بقیه اینطور نیستن. حالا میره سراغ ثقیل مطلق، میگه ثقیل مطلق ما یقابل هو نیست که مقابل خفیف مطلق باشه، حق المقابله. ملاحظه کنید آبم که میاد پایین، هوا هم که نسبت به نار پایین تره، اینا مقابل نارن، اما حق المقابله ندارن، این مقابله تام ندارن، مقابله تام مال زمینه، زمینی که درست مقابل فوق قرار گرفته، یعنی سفل حقیقیه. اون وقت ثقیل مطلق اونیست که به سمت این سفل میاد، نه به سمت سفلهای وسط و نصفی، به سمت این سفل میاد که سفلش حقیقی و طبیعیه. و ثقیل مطلق ما یقابل هو نیست که مقابل خفیف مطلق باشه، اونم مقابله حق المقابله، یعنی مقابله کامل، ولی هر چیزی که از نار بیاد پایین مقابله با نار داره، ما اون مقابله ها رو کافی نمیدونیم، باید مقابله کامل داشته باشه، حق المقابله یعنی مقابله کامل داشته باشه. مقابله کاملش اینه که اون خفیف مطلق رفت در محیط عالم عنصر قرار گرفت، این ثقیل مطلق باید بیاد توی مرکز این عالم عنصر قرار بگیره. فتکون و حرکتو اسرع و حرکتی، چیزهایی که ثقیل نسبی هست حرکت میکنن به سمت پایین، اونی هم که ثقیل مطلق حرکت میکنه به سمت پایین، ولی ثقیل مطلق حرکتش اسرعه، چون این میخواد بره کاملا پایین، اسرع است از اون ثقیل های دیگر، اسرع از خفیف هم هست، البته اون الان مراد ما نیست، ما الان ثقیل و خفیف نمیخوام بسنجیم، صغیر مطلق و صغیرهای دیگر که نسبیان میخوام بسنجیم. صغیر مطلق از همه سریع‌تر میاد. فتکون حرکت و اثر و حرکتی، یعنی حرکت صغیر مطلق سریع‌ترین حرکت است، یعنی سریع‌ترین حرکت به پایین در بین صغیرهای دیگر که همشون حرکت به پایین میکنن، این حرکتش سریع‌تر از همه است. چرا در مورد خفیف بیان نکرد که اسرع و حرکتن هست؟ با اینکه خفیف هم نارش اسرع و حرکتن هست. درباره ثقیل گفت، درباره خفیف نگفت. شاید بتونیم بگیم در مورد خفیف ما خیلی تجربه نداریم، چون خفیف از چشم ما دور میشه و ما حرکتش رو تا اون آخر نمیتونیم مراقبت کنیم. اما در ثقیل اینطور نیست. ثقیل میاد طرف ما و ما حرکتش رو میابیم. شاید اینطوری بتونیم بگیم. شاید این حرف خوبی نباشه. در ثقیل مطلق، در خفیف مطلق، در خفیف مطلق بگیم که نگفتیم ولی مرادمون بود، به یکی از این دو اکتفا کردیم. میتونستیم خفیف مطلق در خفیف مطلق بگیم و در ثقیل مطلق اکتفا کنیم و نگیم. میتونستیم برعکس کنیم که ما برعکس کردیم. بله، اونم یه مطلبیه، ولی ایشون در صدد اونجا نیست. ایشون میخواد ثقیل مطلق رو بیان کنه، کاری به خفیف نداره. ثقیل مطلق، بله،
از حیث حرکت، از حیث حرکت، حرکت ثقیل مطلق
نه. ببینید، توجه کنید، فتکون و تفریعه. تفریع بر چیه؟ تفریع بر حق المقابله است. ثقیل هایی که مقابله دارن حرکت میکنن به سمت پایین. این ثقیلی که حق المقابله داره از اونای دیگه سریع تر حرکت میکنه. اصلا پیداست که کاری به خفیف نداره، ثقیل ها رو داره به هم میسنجه. میخواد بگه خفیف ثقیل ها بعضی هاشون مقابله دارن، حق المقابله ندارن. ثقیل مطلق حق المقابله داره، یعنی مقابلش مقابله تامه. چون مقابلش مقابله تامه، پس باید به پایین تر از همه. حالا که میخواد بره پایین تر از همه، بعد از همه سریع تر بره. ولی توجه میکنه بحثش با خفیف، بحثش در خفیف نیست، ثقیلا رو داره با هم میسنجه. شما یه اشکال کردین که چرا در خفیف این حرف رو نزد. جواب دادم اونجا میتونست بگه نگو به قرین اینجا. البته اونجا موقعیتی پیدا نکرد که بگه، چون اونجا حق المقابله و اینا نگفت. موقعیتی پیدا نکرد که احتیاج داشته باشه به این که خفیف مطلق سریع‌تر حرکت میکنه. اونجا اصلا احتیاج نداشت بگه. اینجا احتیاج داره، چون گفته حق المقابله. پیداست که مقابله، بعضی جسم مقابله پیدا میکنه، بعضی حق المقابله پیدا میکنه. ایشون اون حق المقابله رو میخواد توضیح کنه بده. میگه فتکون حرکت و اثر حرکت. یه خود بعید به نظر میرسه، خودتونم احتمالا قبول داشته باشید که این هم متفرع باشه بر اون خفیف قبلی، هم متفرع باشه بر این بحثه دستقیل کرده. خیلی به نظر مناسب نمیرسه. اشکالی نداره متفرعش کنید بر اون قبلی، بگید که این از خفیف هم سریع‌تر حرکت میکنه، اشکالی نداره. ولی ظاهر عبارت خیلی سازگار نیست که شما فتکونه رو تفریع بگیرید، هم بر این بحثی که در ثقیل داریم، هم بر بحثی که در خفیف داریم، وقت نتیجه بگیرید که حرکت این از خفیف ها و ثقیل ها نسبی بیشتر. یه خورده به نظر میرسه که خلاف ظاهره. خب چرا نسبت به خفیفا در نظر میگید؟ قرار شد نگیرید. بله اگر شما نسبت به خفیفا مقایسش کنید وقت سوال پیش میاد که چرا از خفیفا سنگین تره خب یا سریع تره. علت این که میلش بیشتره، فشرده است، این خاک دیگه، سنگه، با هوا و آتش فرق میکنه. اونا فشرده نیستن، این فشرده است. چون فشرده است میلش بیشتره، وقتی میلش بیشتر باشه حرکتش سریع تره. اون جوابش راحته، ولی اصلا جا نداره شما این ثقیل مطلق رو با خفیف ها مقایسه کنید، ثقیل مطلق رو با سایر ثقیل ها مقایسه کنید، میبینید ثقیل مطلق اسرع حرکته. لمیله الى غایت البعد، لمیله الى غایت البعد عن المحیط، محیط، چون میل دارد که از محیط غایت البعد پیدا کنه. ببینید من گفتم الى المرکز بیاد، الى المرکز، سنگین اونیست که الى المرکز میاد. مصنف میگه سنگین اونیست که ان المحیط میاد، هر دوش یکی ها. ان المحیط یعنی از محیط افلاک، از اون آسمان جدا میشه میاد پایین. پس از آسمان دور میشه، قرآن معلومه به زمین نزدیک میشه، یعنی به مرکز نزدیک میشه. من اون علل مرکزشو گفتم، ابن سینا اون ان السماعشو میگه، یعنی ان المحیطشو میگه. هر دو حرکت هم یکیه، چه بگی؟ حرکت از محیط یعنی از آسمان دور شدن و به سمت زمین آمدن، چه بگید حرکت علل مرکز یعنی به سمت زمین آمدن، هر دو شکیه. لیشون این ان المحیط رو میگه، لمیله الى غایت البعد عن المحیط، زیرا این ثقیل مطلق میل دارد که غایت البعد از محیط پیدا کنه، همونطور که اون خفیف مطلق میل داشت که غایت القرب به محیط پیدا کنه. این ثقیل مطلق میخواد غایت البعد عن المحیط پیدا کنه. خب لمیله الى غایت البعد عن المحیط خارقاً کل جسم غیرهی، در حالی که همین ثقیل مطلق به خاطر اینکه ثقیل مطلق ثقیل نسبی نیست میشکافت همه جسمهای غیر از خودش رو. این کلمه غیرهی مهمه، وقتی این سنگ به زمین میرسه دیگه چیزی رو نمیشکافه چون از سنخ خودشه، ولی در بین راه هر چی که از سنخ خودش نیست همه رو میشکافه. اگر بردیمش تو آتش، آتش رو شکفته، بعد هوا رو شکفته، بعد هم اگر بیفته تو آب، آب رو میشکفه میره تا زمین. زمین نمیشکفه، رو زمین وای میشه، مگر اینکه حالا فشرده میکنه زمین رو، نمیشکفه زمین رو، فشرده میکنه، نه اینکه میشکفه، میکوبه. خب این که بله، همه اجزای زمین تا صفر مطلق میخوام برم. این قبلا تو فن قبلی گفتیم یا تو همین فن بود گفتیم که تمام اجزای زمین میخوان تا صفر برن، منتها جزئی دیگر سبقت گرفته و جا رو پر کرده، این جزئی جدید نمیتونه تا مرکز خودشو برسونه، ناچاره که روی همون جسمی که رفته سمت مرکز بیسته. اگه میتونست میرفت، بله دیگه اگه میتونست میرفت، اما شکافتن نه اینکه بشکافه. بله در صورتی که به مانع برخورد نکنه میشکافه میره پایین، اما وقتی به مانع برخورد کنه ناچار بمونه.
ناچار بمونه به طبیعت میمونه؟
نه ناچار بمونه از باب این که یه جا جسم های طبیعت همینو داشتن، رفتن قبلا سبقت گرفتن، مرکز رو پر کردن، چون مرکز پر کردن این ناچاره بمونه، ولی اگه نه این تا مرکز میرفت. این سنگ اینطور نیست روی زمین بمونه، چون قسمت های قبلی زمین آمدن مرکز رو پر کردن، این دیگه نمیتونه بره. ولی اگه خالی کنید شما از اینجا یه چاهی بکنید، از روی پوسته زمین چاهی بکنید، برید تا عمق زمین، تا به مرکز زمین برسید، سنگ گیبل کنید، تا اون ته چاه میره. چرا در محل طبیعی خودشونه؟
ولی چرا میخواد بره پایین؟
بله؟
چرا میخواد بره پایین؟
نه، یه محل در محل طبیعی خودشونه، این همشون الان تو محل طبیعیشونه. شما کل رو باید ملاحظه کنید، کل زمین داره تو محل طبیعی خودشه. اجزا رو جدا 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 نگاه نکنید. اگه شما اجزا رو جدا جدا نگاه کنید، بله، اینا جاشون مرکزه ولی تو مرکز نرفتن، موندن بیرون. شما کل زمین نگاه کنید،
کل زمین چیزی جز
اجزایش نیست که. چرا؟ حالا هر چی کل زمین رو ملاحظه کنید، میفهمید چیزی جز اجزایش نیست. چرا دیگه؟ این کل زمین یعنی مجموع اجزا. شما مجموع اجزا رو ببینید، نه یه جزء خالی رو. حالا من نمیگم کل، میگم مجموع اجزا، شما اشکال نکنید. مجموع اجزا رو ببینید، مجموع اجزا جاش همین نیست که هست. ما در محل طبیعی خودمون هستیم، ما جز زمین حساب میکنیم، ما عنصر مرکبیم. نه، ما عنصر مرکبیم. باید ببینیم جز قالب ما چیه. اگه جز قالب ما خاکه، ما روی زمین قرار میگیریم، روی زمین قرار میگیریم، مگر اینکه عزم میکنم جا رو باز کنم بریم پایین. والا جای طبیعی ما روی زمینه، حالا هر جای زمین شد، تا مرکز، از اینجا تا مرکز. این روی و ما جزء زمین نیستیم. نه، جزء رو نگاه کنید، ناچارن مونده، ولی بحث ما در جزء نیست. جزء زمین ناچارن اینجا مونده، ولی بحث ما در جزء نیست، بحث ما در کل زمینه. کل زمین جا خودشو گرفته.
عبارت ایشون به عبارتی از این طور نشون میده، الا غایت البود، غایت البود مرکزه.
بله دیگه،
ظاهرا اگر اون میشکنه و خارج کل زمین رو به قدرت داره، هر جا متوقف شد لفاصله متوقف شده، چونش میگه مسیر این شی الی غایت البعد. اگر غایت البعد عن المحیط، غایت البعد و این میشه صفر مطلق، این نقطه مرکز.
من دارم شما رو تصدیق میکنم، دوباره دارین حرفتون تکرار میکنم، منم دارم تصدیق میکنم.
شما میگید ما مرتبی خودمون هستیم، خودمون نیستیم، مرتبی ما شو صفر مطلق.
نه، ما که اصلا مورد بحث نیستیم.
ما یه خلق جز زمین،
ما مرکب، ما عنصر مرکب، عنصر مرکب جزء ثقیل مطلق رو داره، بیشتر هم داره، چون بیشتر یعنی ماها ثقیل مطلقمون زیاده، چون ثقیل مطلقمون زیاده حکم زمین رو پیدا میکنه، یعنی حکم اجزای زمین رو پیدا میکنه. اجزای زمین ناچارن اینجا ایستادند، مگر اون قسمتی که رفته تو مرکز، اون دیگه ناچار نیست، جاشه. بقیه اجزای زمین هم جاشون اینجاست، ولی ما الان بحث در مجموعه زمین داریم، مجموعه زمین هم جاش همینجاست که الان هست. اجزا رو جدا کنید، بله، اجزای جدا شده جای طبیعیشون مرکز، منتها چون قبلا جسم دیگری رفته مرکز رو پر کرده، اینا همونطور که هرچه هم ناچاران اینجا میمونه. ما از همین قبیل میشیم، یعنی خاکی که در ما موجوده از همین قبیل. ایبی نداره، نخیر، اینجا اشکال نداره. این اجزا الان تو محل طبیعی خودشونه. ببینید تو محل طبیعی،
همین مشکل هم که یه وقت تو محل طبیعی خودشونه.
الان
اجزا تو محل طبیعی خودشون نیستن.
الان اجزا تو محل طبیعی خودشونن، با توجه به اینکه قبلا یه جزئی رفته، با توجه به اینکه جزئی رفته تو مرکز قرار گرفته، یا این جزء دوم تو مرکز محل طبیعی خودشه، با توجه به اون. ولی اگه اونجا رو خالی کنید، نه، محل طبیعی این جزء اینه که بره تو مرکز. ببینید مجموعه زمین جایگاه طبیعیش مرکزه، مجموعه زمین. اجزای زمینم خب بالاخره همه اجزا که نمیتونه توی مرکز بره، یه جزء میره تو مرکز، بقیه میمونن بیرون، اون بقیه هم در جایگاه خودشون میمونن. اگر این زمین رو بشکافید، بله، اون وقت اینا جا پیدا میکنن، و میرن پایین. قبلا اینا رو بحث کردیم و هر دفعه تکرار میشه. بعدم گفتیم که لضرورت الخلا اینا میان اجزای زمین میان رو هم وای میسن. لضرورت الخلا اونجایی که خلا رو یه جسم دیگه پر میکنه دیگه اینا ناچار نیستن برن پر کنن، اینا وای میسن روش. سقیل مطلق زمینه ها، نه سقیل مطلق فعلا اون سنگه، سقیل مطلق الان زمین گرفته ایشون، همونطور که خفی مطلق نار گرفته دیگه، اجزاش کار نداره، اجزاش هم همین حکم رو دارن، منطقه ایشون بحثشون کلیه. سقیل مطلق زمینه میاد پایین، خفی مطلق آن ناره میره بالا، اجزاش هم ملحق به خودش کرده، تو اجزا الان ایشون بحث نداره، حرفش در مورد کل درسته. خارقن کل جسم غیرهی، غیر خودشو میشکافه هر چی باشه، فقط خودشو نمیشکافه. فیغتزی ان یقف راسبن تحت الاجسام کله ها. این چون ثقیل مطلقه و میلش به غایت البعد عن المحیط، به این دو جهت که هر دو جهتش هم تقریبا یکی میشه، یقتزی که بایستد در حالی که رسوب کرده تحت اجسام کله ها، تحت همه اجسام رسوب کرده بمونه، یعنی زمین باید به زیر همه چهار ست جسم دیگه رسوب کنه و بمونه، زیر آب باشه، زیر هوا باشه، زیر نار باشه. پس خفیف مطلق روشن شد، ثقیل مطلق هم روشن شد. بعد خفیف و ثقیل سه تا حالت داره که این سه تا حالتش این شد در جلسه باینده باید شروع کنیم.